بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی
محمد
و آله محمد. خب دوستان، بحث ما در رابطه با این مطلب بود که گفتیم اصل در بی چی است؟ لزومه. و این که اصل در بی لزوم است، گفتیم چند تا معنی داره؟ 4 تا معنی داره. یک، اصل به معنای راجح و ظاهر و ظهور بود. 2، اصل به معنای قاعده مستفاد از عمومات بود، مثل احل الله البی. و یکی دیگه هم این بود که اصل به معنای استصحاب. و چهارمین معنای بی هم این بود که اصل به معنای چی است؟ ریشه و اساس، و همون معنای لغوی بی مراد و منظور بود، که اصل در بی، اساس و ساختار بی بر نقل و انتقال و لزومه. کالا شیخ میخواد تک تک این معانی رو مورد بررسی قرار بده که آیا این اصل در بی لزوم است، آیا در همه عقود اینجوریه یا فقط در بحث بی این چنینه. میفرماید اولین، البته به ترتیب مرحوم شیخ معانی رو مورد بررسی قرار نمیده، میفرماید ثم ان الاصل به معنی الرابع، به درستی که اصل به معنای چهارم. اصل به معنای چهارم چی بود؟
معنای
لغوی بود.
گفتیم اصل چند معنا داره؟
یک،
راجع و یا همون ظهور و ظاهر. 2، به معنای قاعده، قاعده مستفاد از عمومات مثل احل الله البیت. 3، به معنای استصحاب. و 4، به معنای لغوی، به معنای اساس و ریشه. یعنی اساس و ریشه بی بر چی ساخته شده؟ بر لزوم ساخته شده. الان شیخ میخواد تک تک این معانی رو مورد بررسی قرار بده. میگه اصل به معنای چهارم، انما ینفع مع الشک فی ثبوت خیار فی خصوص البیع. این اصل به معنای چهارم این است و جز این نیست. فایده میدهد این اصل مع الشک، در صورت شک در ثبوت خیاری در خصوص بیع. ما یک معامله رو انجام دادیم، الان شک دارم که آیا یک خیاری برای این بی ثابت است یا یک خیاری برای این بی ثابت نیست. میام از این اصل به معنای چهارم استفاده میکنم. میگم اصل چی است؟ اصل عدم ثبوت
خیاره.
میگم اصل اینه که خیاری در کار نیست. اصل اینه که خیاری در کار نیست یعنی چی؟ یعنی اینکه معامله لازم هست. میگیم که
نمیشه به هم زد.
میگیم این اصل به معنای چهارم چه زمانی نفع میدهد؟ نفع میدهد در صورت شک در ثبوت خیار در خصوص این بی. شک دارم که آیا یک خیاری در خصوص این بی که من انجام دادم وجود دارد یا وجود ندارد. میگیم اصل چی است؟ عدم خیاره. چرا اصل عدم خیاره؟ میفرماید لأن الخيار حق خارجی یحتاج ثبوته الى دلیل. به خاطر اینکه خیار یک حق خارجی است، احتیاج دارد ثبوت اون خیار به سوی دلیل. باید شارع بگه که این بیع شما مثلا فلان خیار رو داره، چون یک حق خارجی خیار. پس اگر ما یک بیعی رو انجام دادیم، شک کردیم که آیا این بیع لازمه، خیاری وجود دارد در این بیع یا خیاری وجود ندارد، میگیم از این اصل به معنای چهارم استفاده میکنیم و میگیم اصل عدم خیاره، چون خیار یک حق خارجی احتیاج داره این ثبوت خیار به سوی دلیل. اما لو شک فی عقد آخر من حیث اللزوم و جواز فلا یقتضی ذلک الاصل لزومه. و اما اگر بنای اولیه اون عقود بر لزوم یا جواز ما شک کردیم که آیا این عقد بر لزوم صاف بنا و ریشه اولیش بر لزومه یا این عقد بنای اولیش بر چی است؟ بر جوازه. آیا می توانیم از این اصل به معنای چهارم استفاده بکنیم و بگیم اصل لزوم این عقد یا نمی توانیم از این اصل استفاده بکنیم؟ نظر شما چیه دوستان؟ می فرماید که اما لو شکر، اگر شک بکنیم، فی عقدن آخر، در یک عقد دیگری، از چه جهت شک بکنیم در اون عقد دیگر؟ من حیث اللزوم و جواز، شک بکنیم که آیا این عقد از روز اول بر لزوم ساخته شده یا بر جواز. فلا یقتضی ذالک الاصل لزومه، پس اقتضا نمی کند ذالک رو بزنین اصل به معنای چهارم، پس اقتضا نمی کند ذالک این اصل به معنای چهارم لزومه، لزوم عقد دیگر را. اگر ما شک کردیم که آیا این عقد بر جواز ساخته شده یا بر لزوم ساخته شده از روز اول شک کردیم، ما نمیتونیم از این اصل به معنای چهارم استفاده بکنیم و بگیم این عقد لازمه. چرا؟ لأن مرجع الشک حین اذن الی شک فی الحکم الشرعیه، به خاطر اینکه بازگشت این اصل، به خاطر اینکه بازگشت این شک حین اذن در این هنگام که آیا عقد لازم است یا جایز، حین اذن حین شک در لزوم یا جواز عقد، برمیگردد به سوی شک در حکم شرعی. و لذا ما نمیتونیم از این اصل به معنای چهارم استفاده بکنیم. پس این اصل به معنای چهارم بود. و اما اصل به معنای دوم، اصل به معنای اول چی؟ به چه معنا بود اصل؟ به معنای راجح و ظهور بود که محقق ثانی یا همون محقق کرکی میفرمود اصل در بین لزوم است به معنای قلبه افرادی یا قلبه ازمانی، که شیخ فرمود ما این رو قبول نداریم. این اینجوری نیست که اکثر عقدها چی باشن؟ لازم باشن، بلکه گفتیم بسیاری از عقدها و قالب عقدها جایز هستن، چون که خیار مجلس، خیار شرط و دیگر خیارها رو داره. لذا ما نمیتونیم بگیم که اصل در بی لزوم به خاطر رجحان، چون که به خاطر قلبه افرادی یا ازمانی. شیخ این رو فرمود این تمام نیست. و اما الاصلو به معنی الاول، و اما اصل به معنای اول، به معنی الاول باید روش چه بنویسیم؟ همون رجحان و ظهور. اما اصل به معنای رجحان و ظهور، فقط عرفت عدم تمامی، پس به تحقیق شناختی تو عدم تمامیت این معنی را. دوستان یادشون هست اونجا بحث کردیم یا یادشون نیست؟ گفتیم اگه مراد محقق ثانی از این رجحان افرادیه، که گفتیم اکثر بینها چون که خیار داره، عرضم به خدمت شما جایزه نه لازم. و اگرم مرادش قلبه ازمانیه، که بعد از مدتی اون زمان خیار تمام میشه و بی لازم میشه، پس این اصل به معنای اولی هم درست نیست. و اما اصل به معنی استصحاب، و اما اصل به معنای استصحاب، این معنای چندم بود؟ معنای سوم بود. و اما اصل به معنای استصحاب که معنای سوم باشه، فیجری این اصل فی البیع و غیره، هم در بیع جاری میشه و هم در غیر بیع. اذا شک فی لزومه و جوازه، هنگامی که شک بشود در لزوم عقد و جواز عقد. پس این اصل به معنای استصحاب عمومیت داره و اختصاص فقط به باب بیع نداره، در سایر عقود و ایقاعات نیز جاری میشه. و ما دنبال چی هستیم؟ یک اصلی هستیم فقط در باب بیع از اون استفاده بکنیم. پس اون معنای چهارم به درد ما نخورد. معنای ارزم به خدمت شما که اول هم تمام نبود، معنای سوم هم عمومیت داره. میایم سراغ معنای چندم، معنای دوم که اصل به معنای چی باشه؟ قاعده باشه. اون هم قاعده مستفاد از عمومات مثل اهل الله البیت. و اما اصل به معنى القاعدت فیجری فی البیع و غیره. این قاعده هم یک قاعده عمومی هست. و اما اصل به معنای دوم پس جاری می شود در بیع و غیر بیع. چرا؟ لأن اکثر العمومات دالت علی هذا المطلب یا ام و غیر البی، به خاطر اینکه اکثر عموماتی که دلالت میکند علی هذا المطلب، علی هذا المطلب رو روش بنویسید اصل در بی لزوم است، یا ام غیر البی شامل غیر بی هم میشه، اون اهل الله البی و عمومات دیگر مثل اوفو بالعقود اینها شامل غیر بی هم میشه. و قد اشرنا فی مسئله المعاطات الیها، و به تحقیق اشاره کردیم ما در مسئله معاطات الیها، به این عمومات، اول جلد سوم از این کتاب های چاپ کنگره توی بحث بی، اون 20 صفحه اول که راجع به تعریف بی و مقدمات بی بود اومد شروع کردن که اصل در بی لزوم است به خاطر یک سری از عمومات و نذکرها. میگه ما در اینجا به خاطر اینکه برای طلبه ها مطلب آسان بشه و نکات بیشتری گیرشون بیاد و دوباره نرن به جلد 3 مراجعه بکنن، نذکرها هنا تسهیلا علل طالبه، ذکر میکنیم ما اون عمومات رو برای آسان شدن بر طلاب. فمنها قوله تعالی، از اون عمومات از قول خداوند تعالی. این دوستان یه دو خط هست بگم بنویسید ثمره استفاده از این عمومات، ثمره استفاده از این عمومات در جایی است که بعد از اجرای عقد بی یکی از طرفین عقد بدون رضایت طرف دیگر عقد بی را فسخ می کند. حال آیا در اینجا عقد بی فسخ می شود و یا به قوت خود باقی میماند؟ مطابق این عمومات، اون علامت سوال بعد از میماند لازم داره، مطابق این عمومات به لزوم عقد و فساد فسخ مذکور حکم میشود. خب ثمره استفاده از این عمومات پس چی شد؟ اگه ما یک عقد بیع رو انجام دادیم بعد آقای بایه بیاد بگه آقا فسخت و من معامله رو فسخ کردم، شک میکنم که آیا این با این فسخت و گفتن بایه معامله فسخ میشه یا معامله فسخ نمیشه. من میام از چی استفاده میکنم؟ از این عمومات استفاده میکنم و میگم که معامله فسخ نشده و معامله بر همون لزوم خودش باقی مونده. اولین چیزی که از این عمومات شیخ انصاری رحمت الله علیه نقل میکنند قول خداوند تبارک و تعالی است که میفرماید اوفو بل عقود، وفا بکنید به عقدهایی که انجام میدهید. عقدم به معنای گره هست، اون گره هایی که با هم میبندید وفا بکنید. در کیفیت استدلال به این آیه 3 بیان وجود دارد. کنار این فمنها دوستان میتونید بنویسید 3 بیان در مورد استدلال به این آیه بیان شده است، که اولین بیان از مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه است. ما در این آیه چند کلمه داریم
دوستان؟ یکی کلمه اوفو هست، یکی کلمه بل عقوده. یک دو، ما باید بیم این دوتا کلمه رو مورد بررسی قرار بدیم که مراد از اوفو و مراد از بالعقود چی هست.
شیخ میفرماید اوفو فعل چیه؟ فعل امره. و فعل امر دلالت و ظهور در چی داره؟ ظهور در وجوب داره، یعنی یجب الوفا. دوم کلمه عقوده، العقود محلا به الف و لام و مفید عمومه، یعنی هر عقدی. و معنای عقد هم به معنای مطلق عهد. و علی ابن ابراهیم ابن سنان در یک روایت صحیح از تفسیر علی ابن ابراهیم از امام صادق علیه السلام روایت شده که عهود رو امام صادق علیه السلام تفسیر کردن به مطلق عهود، مطلق عهدها. پس دوستان اوفو به چه معنا شد؟ فعل امر معنای وجوب، یعنی یجب الوفا. کلمه عقود محلای به الف و لام یعنی هر عقدی. عقد گفتیم یعنی مطلق عهد، مطلق عهد یعنی هر عهدی. و معنای عقد خصوص چیزی است که لغتن و عرفن به اون عقد گفته می شود و شامل هر عقدی هست. معنای وفا کردن هم یعنی عمل کردن به مفاد و مقتضای عقد. اوفو بالعقود یعنی شما به مفاد و مقتضای عقد عمل بکنید. اون چه که صيغه عقد به دلالت لفظی که شامل مطابقی و تضمنی و التزامی که ظهور و حجت، اینه که باید به مفاد و مقتضای عقد عمل بکنیم. و از این لازم ما پی به چی میبریم؟ پی به ملزوم میبریم.
دوستان لازم ما چیه؟ لازم ما اوفو، ملزوم ما چیه؟ لازم ما اوفو، ملزوم ما چیه؟ ملزوم ما عقوده. میگه ما از لازم پی به چی میبریم؟ پی به ملزوم میبریم.
از این وجوب وفا ما چی میفهمیم؟ از این وجوب وفا ما چی میفهمیم؟ لزوم عقد رو، ما ملزوم رو میفهمیم. از وجوب وفا به چی میرسیم؟ به ملزوم. ملزوم ما چی است؟ لزوم عقد.
ما از لازم که وجوب وفا است به ملزوم که لزوم عقد است پی میبریم. به دلالت چی؟ به دلالت لفظی.
و ما از این چه به دست میاریم؟
یک حکم تکلیفی، حکم تکلیفی به دست میاریم که
عقد بی چی است؟ به خاطر این آیه اوفو بالعقود عقد بی لازم هست. میفرماید که فمنها، پس ثمره استفاده از این عمومات چی است دوستان؟ ثمره استفاده چیه؟ اگر ما یک عقد بی انجام دادیم و بایه مثلا اومد گفت فسختو، شک میکنیم که آیا با این فسختو گفتن بایه عقد فسخ میشه یا فسخ نمیشه، میاییم از چی استفاده میکنیم؟ از این عمومات استفاده میکنیم، بگیم آقا این بی لازمه و شما حق فسخش رو ندارید. فمنها از اون عمومات است، حدود 7-8 مورد رو مرحوم شیخ نقل میکنه. اینها رو تو معاطات هم خوندید، شیخ دوباره تذکر میده و تکرار میکنه. فمنها قوله تعالی اوفو بالعقود دل على وجوب الوفاء بكل عقد. این کلمه اوفو امر ظهور در وجوب دارد، دلالت میکند برای اینکه واجب است وفا به هر عقدی. و المراد بالعقد، این دوستان گفتیم چند تا بیان داریم در رابطه با اوفو بالعقود، 3 بیان داریم. این بیان اول از شیخ انصاری، این چیزایی که داریم میگیم کلا از مرحوم شیخه. اوفو بالعقود دل اوفو بر وجوب وفا به کل عقد. و المراد بالعقد مطلق العهد، اینها برای تستی اومده بود سالهای قبل. و مراد از عقد مطلق عهد، کما فسر بهی، همچنان که تفسیر شده است این عقد بهی به مطلق عهد. فی صحیحت ابن سنان المرویت فی تفسیر علی ابن ابراهیم، در اون روایت صحیح ابن سنانی که روایت شده است از تفسیر علی ابن ابراهیم که اونجا امام صادق علیه السلام این عقد رو به مطلق عهد تفسیر کردن. او ما یسمى عقدا لغتا و عرفا، یا مراد از عقد مطلق عهد، یا مراد از عقد چی است؟ او ما، یا مراد از عقد چیزی است که نامیده می شود عقد لغتن و عرفن، یا منظور مطلق عهد یا اون چیزی که نامیده می شود لغتن و عرفن عقد. ول مراد به وجوب الوفاء، این ول مراد توضیح استدلال، توضیح استدلاله. ول مراد به وجوب الوفاء و مقصود از واجب بودن وفا، منظور از این وجوب اوفو، العمل به مقتضاه العقد، واجب است عمل کردن به مقتضای عقد، فی نفسهی در خود عقد، به حسب دلالت لفظیه، به حسب دلالت لفظی اون عقد، نظیر وفا به نذر، مانند وفا کردن به نذر. شما وقتی که نذر میکنی که مثلا نماز شب بخوانی در ساعت معینی، واجب است که به مقتضای این نذرت عمل بکنی. اینجا میگه که عمل به مقتضای عقل اینه که دقیقا به مقتضای عقل که وجوب هست عمل بکنی. فإذا دل العقد مثلا، پس هنگامی که دلالت بکند عقد بیعی مثلا، علی تملیک العاقد ماله من غیره، یک بایعی، فإذا دل العقد، پس هنگامی که دلالت بکند عقد مثلا بر تملیک کردن عاقد ماله، این عاقد، این بایع بیاد مال خودش رو به کی بسپارد، به کی بفروشه، من غیره، من غیر عاقد، وجب العمل به ما یقتضیه تملیک، واجب است عمل بکند به اون چیزی که اقتضای تملیک میکند. اون چیزی که اقتضای تملیک میکند چیه؟ من بیان ما میکند، من ترتیب آثار ملکیت ذالک الغیر له، ترتیب آثار ملکیت بدهد به اون ذالک الغیر له، بر اون شی، بر اون مبین. یعنی بایه وقتی که گفت به تو، بیاد اون مبی رو در اختیار اون مشتری قرار بده و اون مبی رو از ملک خودش خارج بکنه و به ملکیت مشتری در بیاره. فاخذه من یده به غیر رضاه، پس اخذ کردن اون مال من یده از ید مشتری، به غیر رضاه بدون رضایت مشتری، و تصرف فیه، روی تصرف نیمسید بایه، و تصرف بکند بایه فیه در اون مال، نقضون کذالکه، یعنی بخواد مثل مشتری تصرف کنه در اون مال، نقضون، این نقض است، لمقتضا ذالکل عهد، منافی است با مقتضای اون عهد. فهو اون نقض وفا، فهو رو بزنید نقض وفا، پس اون نقض وفا چیه؟ حرامه. بایه یک چیزی رو بفروشه، بعد بره اون چیز رو از مشتری بگیره و خودش در اون استفاده بکنه، این نقض وفا هست. فَإِذَا حَرُمَ بِإِطْلَاقِ الْآيَةِ جَمِيعُ مَا يَكُونُ نَقْضًا لِمَزْمُونِ الْعَقْدِ كَانَ هَذَا لَازِمًا مُسَاوِيًا لِلُّزُومِ عقده و عدم فساخی به مجرد فسخ احدهما، پس هنگامی که حرام شود به واسطه اطلاق آیه اوفو بالعقود، همه اون چیزی که می باشد نقض برای مضمون عقد، اون و منها باید تو پرانتز باشه، و منها، و منها رو بزنید، و از اون نقض عهد است، و از اون نقض موارد نقض عهد است، التصرفات الواقعت بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحب، و از اون تصرف و از اون نقض عقد است، تصرفاتی که واقع می شود بعد از فسخ بایه، متصرف رو بزنید، متصرف رو بزنید بایه، من دون رضا صاحبهی، بدون رضایت صاحبهی یعنی مشتری. اگه بایه بخواد بیاد توی این مبی تصرف بکنه، این میشه نقض عقد. خب دوستان برگردیم از اول. فإذا حرم، پس انگامی که حرام بشود به اطلاق آیه جمیع و ما یکون و نقضن لمضمون العقد، کان هازا، این هازا رو دوستان بزنید وجوب وفا، وجوب وفا میشه چی دوستان؟ اون بالای تختم نوشتیم وجوب وفا میشه لازم مساوین للزوم العقد. این لزوم عقد چی میشه؟ میشه ملزوم. و عدم فساخهی و نباید فسخ بکنه به مجرد فسخ عهده ما، نمیتونن این معامله رو فسخ بکنن. فیستدلو بالحکم تکلیفیه، پس استدلال میکنیم به حکم تکلیفی. بالاش بنویسید وجوب وفا به عقد، استدلال میکنیم به واسطه این حکم تکلیفی که وجوب وفا به عقد است به چی میرسیم؟ علل حکم وضعیه، به حکم وضعی میرسیم. اعنی فساد الفسخ، این حکم وضعی یعنی چی؟ یعنی فساد فسخ. من عهده ما به غیر رزل آخر، فاسد از فسخ از یکی از بایی و مشتری بدون رضایت دیگری. و هو معنی اللزوم، و این معنای این فسخ بدون رضایت طرفین معنای لزوم است. این بیان اول شیخ انصاری رحمت الله علیه بود. این و من ما ذکرنا دوستان می‌نویسید بیان دوم از علامه در مختلف. مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه در کتاب مختلفشون در باب سبق و رمایه یک بحثی رو مطرح کرده که آیا عقد مسابقه لازم است یا عقد مسابقه عقد چی است؟ جایزه. میگه دو نظریه هست، بعضی ها گفتن که عقد مسابقه جایزه، برخی هم گفتن عقد مسابقه چیه؟ لازمه. و اونهایی که گفتن عقد مسابقه لازمه استدلال به چی کردن؟ به آیه اوفو بل عقود کردن. بعد اومده به این افرادی که به این آیه استدلال کردن اعتراض کرده، فرموده که این آیه دلالت بر لزوم عقد نیست، بلکه این آیه چی میفرماید؟ میفرماید به عقد خودتون وفا بکنید. اگر لازم بود، اگر عقد لازم بود بر طبق لزوم عمل بکنید، و اگر عقد جایز بود بر طبق جواز عمل بکنید. یعنی ایشون میخواد بگه که این اوفو ارشادیه. مرحوم سید یزدی در حاشیه که بر مکاسب دارن ایشان فرمودش، مراد علامه شاید این باشه که این اوفو مثل تکالیف الهیه، که تکالیف الهی گاهی واجبه، ما باید به نحو وجوب انجام بدیم، گاهی تکالیف الهی مستحب، ما باید اونو بر نحو استحباب انجام بدیم. میگه علامه هم توی مختلف گفته که این اوفو بستگی داره که اون عقد چطور باشه. اگه لازم بود ما این اوفو رو حمل بر لزوم میکنیم، اگر جواز بود این اوفو رو حمل بر جواز میکنیم، که شیخ بهش اشکال میگیره. میگه از بیاناتی که من ذکر کردم گفتیم اوفو ظهور در وجوب داره، و از این اوفو بالعقود چه فهمیده میشود؟ وجوب و لزوم فهمیده میشود. این و مما ذکرنا پس شد بیان دوم بر استدلال به این آیه اوفو بالعقود. و مما ذکرنا ظهر ضعف و ماقیله، و از اون چه که گفته شد ظاهر میگردد ضعف اون چیزی که گفته شده است. ماقیله روش بنویسید علامه در مختلف. اون ماقیل چیه؟ من ان معنا وجوب الوفاء بالعهد، معنای وجوب وفا بالعهد، العمل بما یقتضیه من لزوم و جواز. گفته وجوب یعنی عمل به مقتضای آیه از لزوم و جواز. هر جا لزوم فهمیدیم بر لزوم حمل میکنیم آیه رو، هر جا که از آیه جواز فهمیدیم از اون عقد جواز فهمیدیم، از آیه بر جواز استفاده میکنیم. فلا یتم الاستدلال به علی اللزوم، پس تمامی استدلال کردن به این آیه بر لزوم عقد. و توضیح و ضعف، شیخ انصاری میفرماید این مطلب ضعیفه. چرا؟ ان اللزوم و جوازه من الاحکام الشرعیه للعقد، به درستی که لزوم و جواز از احکام شرعیه عقد هست و لیسا من مقتضیات العقد فی نفسهی مع قطع نظر عن حکم الشارع و این لزوم و جواز از مقتضیات عقد در خود عقد با قطع نظر از حکم شارع نیست. بدون حکم شارع کسی نمیتونه بگه این عقد لازمه یا این عقد جایزه. نعم هذا المعنا، بله این معنا، اعنی وجوب الوفاء بما یقتضیه العقد فی نفسه، بله این معنا یعنی واجب است وفا کردن به اون چه که اقتضا میکند عقد در نفس خودش. این وجوب الوفا به ما یقتضی العقد فی نفسی یعنی نباید عقد را به هم بزنی. یسیر و به دلالت الآیت حکمن شرعین للعقد، اینی که ما نباید عقد رو بزنیم میگردد به دلالت آیه یک حکم شرعی برای عقد، مساویان للزومه، که این حکم شرع مساوی با چی است؟ با لزوم عقد است. شیخ میفرماید ما از این آیه چی میفهمیم؟ لزوم عقد رو میفهمیم. و از اف من ذالک، این دوستان میشه بیان سوم، بیان سوم بر استدلال به این آیه. اینم چیزی نداره دوستان، دو خط، این دو خط رو بخوانیم تموم بشه بس، چون فردا باید دوباره کلی توضیح بدیم. ما گفتیم از این آیه چی میفهمیم؟ یک حکم تکلیفی میفهمیم و اون حکم تکلیفی چی است؟ لزوم بیعه. و گفتیم از این حکم تکلیفی چی میفهمیم؟ یک حکم وضعی را میفهمیم. ولی حالا متن رو بخونیم ببینیم بعضیا چطور استدلال کردن. و از اف و من ذالک، و ضعیفتر از اون کلام علامه و اون ماقیل، ما نشأ، کلامی است که نشأت گرفته است من عدم تفتن لوجه دلالت الآیت علی اللزوم، ضعیفتر از حرف علامون کلامی است که نشأت گرفته است از عدم دقت، عدم تفتن یعنی عدم دقت لوجه دلالت برای کیفیت دلالت آیه بر لزوم، مع الاعتراف به اصل دلالت لمتابعت المشهوره. ولی اعتراف کردن به اصل دلالت، بالای اصل دلالت بنویسید لزوم، مشهور گفتن که این آیه دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر لزوم میکند. به این مطلب اعتراف کردن ولی در کیفیت استدلال بر لزوم آیه دقت نکردن. و هو، این و هو رو دوستان بنویسید ما نشأ من عدم تفتن، اون مطلبی که ناشی شده است از عدم دقت چی است؟ که ان المفهوم من الآیت عرفن حکمان تکلیفیون و وضعیون، به درستی که مفهوم آیه، این دوستان بالای مفهوم من الآیه بنویسید به دلالت مطابقی، اینو حتما بنویسید به دلالت مطابقی. مشهور گفتن به دلالت مطابقی عرف از این چند تا حکم میفهمه؟ از این آیه اوفو بالعقود دو تا حکم میفهمه، یک حکم تکلیفی و یک حکم وضعی. حکم تکلیفی که وجوب وفا به عقد بود، حکم وضعی هم جایز نبودن فسق بود. و قد عرفت و به تحقیق شناختی تو که ان لیس المستفاد منها الا حکم واحد تکلیفی، نیست مستفاد از آیه مگر یک حکم تکلیفی روش بنویسید که وجوب وفا باشد. یستلزمو، این یستلزمو روش بنویسید ملازمه دارد، به دلالت التزامی حکمن وضعی، یا به دلالت مطابقی نیست که مشهور میگن، بلکه به چه نوع دلالتیه؟ به دلالت التزامی هست. یستلزم حکمن وضعی، یا که مستلزم یک حکم وضعی هم میشود. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد.